سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع درهای دوزخ. جلسه هفتم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفی محمد. آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین. من الان الی یوم الدین و بشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. شبهای گذشته روایاتی رو تقدیم محضر شما عزیزان کردیم. پیغمبر اکرم فرمودند در ماه رمضان درهای جهنم به روی شما بسته است. مقداری در مورد این روایت بحث کردیم. یعنی چی در ماه رمضان درهای جهنم به روی ما بسته است؟ در مورد درهای جهنم بحث مفصل انشاءالله اگر خدا توفیق بده یک شب روایاتش رو میخونیم. جهنم 7 تا در داره، بهشت 8 تا در داره. درهای جهنم هم مثل درهای دنیا نیست، یه در اون طرف، یه در اون طرف، یه در اون طرف. درهای جهنم روی هم دیگه است، درها به پایین باز میشه، یه در که باز میشه زیرش در بندیه، زیرش در بندیه، زیرش در بندیه. درها مثل در سیاه‌چال میمونه که باز میشه و کسی رو توش میندازن. حالا گاهی یه نفر میفته، در بعدی هم باز میشه، در بعدی هم باز میشه، 7 در باز میشه، میره پایین. یکی 6 در دروش باز میشه، یکی 5 در دروش باز میشه. اسم این درها هم در روایت اومده، در آیات قرآن هم اسامی همه اینها آمده. یک شب انشاءالله روایتش رو خواهیم کن. مسئله این که هست اینه که درهای جهنم فراوانه، کارهای فراوانی میتونه در جهنم باشه، افعال فراوانه، صفات فراوانه. لذا درسته که جهنم 7 در داره، ولی این که آدم ها جهنم میرن، چیزهایی که انسان ها رو به سمت جهنم میبره، اینا 7 تا نیست، 70 تا هم نیست، 700 تا هم نیست، بیشمار. همونطور که چیزایی که آدم بهش میبره بیشمار. انسان کارهای بیشماری هست پیش روش میتونه انجام بده، با یکیش، یکی یه وقتی به یه حیوان رسیدگی میکنه بهشتی میشه، از اون طرف یکی به یه حیوان رسیدگی نمیکنه جهنمی میشه. به پیغمبر اکرم خبر دادن یا رسول الله فلان خانوم گربه ای رو حبس کرده بود، گربه اومده و توی اتاق در رو گربه بس قفل کرد، بعد اومد دیدیم گربه از گرسنگی مرده. این چه وضعی داره؟ حضرت فرمودن دخلت فنار، این زن جهنمی است، فی حرته، به خاطر اینکه قاتل گربه است. گربه رو کش، به این گربه جفا کرد، زور کرد، چرا بهش آب نداد، چرا بهش غذا نداد. از اون طرف برخی بودن یک رسیدگی مختصری به یک حیوان میکردن. در مورد حالات برخی اولیاء خدا گفته شده، برخی بزرگان، یکی از بزرگان رو نقل کردن، ایشون یک شب از مسجد به حجره میرفته، تو مسجدی که برمیگشته دیده یک سگی گرسنه است، پوله هایی داره، میخواد به اینها شیر بده، شیر نداره، اینها آواره شدن. دید که خب چیزی هم نداره به اینها بده. گفتن که کتابی داشت، کتاب درسیش بود، رفت کتاب رو فروخت، مقدار شیر تهیه کرد، اومد گذاشت جلوی این سگ. برگشت شب خواب دید تو خواب علوم مختلف رو بهش دادن، درهایی از رحمت و حکمت بهش باز شد. پس درهای بهش و جهنم یکی دوتا نیست، فراوان. در روایت داره گاهی یک آدم رو بهش میبرن به خاطر اینکه یه خار از سر راه مؤمنین برداشته. تو جاده داره میره میبینه که فلان چیز اگه رو زمین باشه این ممکنه لاستیک که ماشین مردم رو خنجر سر راه مردمه، بچه مردم میاد دستش بهش میخوره زخمی میشه، خطری ممکنه برای کسی داشته باشه. همین که ور میداره ترک العوا، همین که این رو بر میداره یه چیزی رو از روی زمین بر میداره ازاله میکنه کنار میزنه، همین باعث میشه که بهشتی میشه. در روایت داره، در روایت داره یه کسی یه نصف خورما به کسی افطاری بده این بهشتی میشه. کسی به یک مولای آب وضو بده، آب یه استکان آب بده برای وضو، این بهشتی میشه. کسی در روی مؤمنی لبخند بزنه، نه برای تمسخر، لبخند محبت، این بهشتی میشه. کسی میخواد از این طرف خیابون بره اون ور خیابون نیاز رو کمک کنه، کسی دستش رو میگیره، این بهشتی میشه. انقدر با کارهای کوچیک میشه بهشت خرید، بهشتی شد. از اون طرف خدای نکرده با کار کوچیک میشه جهنمی شد. یه کلمه حرف که خب شبهای قبل مثال‌های فراوانی عرض کردیم، از اون ماجرای امیرالتجار نجف خاطرتون هست دیگه، گفت چه عرض کنم میرزای شیرازی اون آقا رو فرمود که شما برو ببینید ایشون چه وضعی داره، رفتید که جهنمی شد بابت یک کلمه. چه عرض کنم، یک کلمه، یک جمله، یک نگاه ناجور. در روایت داره کسی یک مؤمن رو بترسونه این جهنمی میشه، بترسونه یه حرف بزنه یه کسی بترسه. مسائل بسیار ریز پیش پا افتاده، گاهی بعضی ها چوبهایی میخورن از چیزهایی. در از این که گاهی یه کار کوچیک و ساده سرنوشت آدم رو عوض کنه. مرحوم نجف‌علی خیاط، ایشون زندگی نامه شاب شده کتاب کیمیای محبت آیت الله ریشهری، ایشون که از اعضای مجلس خبرگان هستن، ایشون نوشتن شرح حال شیخ نجف‌علی خیاط رو. یه خیاط رو یه ترک گناه کرد، یک ترک گناه. میگه من جوان بودم، در خانه بودیم، خلوتی بود، من و دختر خالم، او من رو دعوت به گناه کرد، من با یه ترفندهایی اومدم فرار کردم از مجلسش، از روی دیوار پریدم تو خیابون. میگه همین که از دیوار پریدم، پریدن همان، باز شدن چشم برزخی همان، خیابون دیگه مردم به شکل واقعیشون دیدن. بعد گره هایی رو از مردم باز میکرد، گره هایی رو باز میکرد، چیزهایی میگفت، چیزهایی میدید. میگو من به گیاه ها که نگاه میکنم خود گیاه به من میگه چه خواص دارویی داره، به درد چه مرضهایی میخوره، چه دردهایی رو درمان میکنه. اینجور شد فراون میومدن پیش ایشون، مشکلات داشتن، ایشون میگفت مشکل از کجاست. یه کسی اومده و گفته بود آقا من گره افتاده به زندگیم، حالا مثلا وقتم بسته شده، خونم فروش نمیره، زمینم فروش نمیره، کار کاسبی کساده. به یکیشون فهمیده بود که شما میدونی مشکلت از کجا شروع شد؟ از اون وقتی که پدرت از دنیا رفت تقسیم ارث میکردی، به سهم خواهرتون که رسیدید به خواهرتون گفتید خواهر اگه میشه از فلان تیکه سهم ارثت بگذر، اونم به ظاهر گفتش که باشه بخشیدم، ولی به دلش راضی نبود، بابت اون ولی زندگی فلانجا چوب میخورید. به یکیشون فهمیده بود که مشکلات میدونی از کجا شروع شد؟ از اون روزی که دفتر کارت صاحب کارت رو بچه کوچیکش رو آورده بود گذاشت کنار شما، رفت به کاراش برسه، این بچه سر و صدا میکرد، بچه رو بردی پشت، یه دونه خامون دیدی گوشش، بهش گفتی بچه ساکت بشی. بعد بهش گفتی که نبیرم بریم به بابات بگیرم، وگرنه پدر رو در میرم. این بچه هم ساکت و آروم شد، ولی تو خودش دید این خونت که فلانجا فروش نمیره مال اون ضربه‌ای که بچه رو زدی. بدتر از این یکی اومده گفته آقا من مشکلات فراوان دارم. عجیب بود این مرحوم رجب علی خیام. ببین عالمش عالم عجیبیه. ایشون برگشته فهمیده بود که شما میدونید مشکلت از کجا شروع شد؟ یادت میاد فلان روز فلان جا یک گوسفند رو سر بریدن برای تو، یک گوسفند دیگه هم کنار این گوسفند بود نگاه میکرد؟ گفت بله. گفت میدونی اون گوسفندی که نگاه میکرد مادر این گوسفند بود؟ بچه گوسفند رو جلوی چشم مادرش سر بریدیم، مادر نفرین کرد. یک گوسفند نفرین گوسفند گرفتنت، باید بگیری چقدر صدقه بگیری، چقدر انفاق کنی، استغفار، توبه، چقدر زیارت عاشورا و دعای کمیل و دعای توسل و شب قدر و ماه رمضان و اینا باید بگذره تا آثار بعض از این گناه ها پاک بشه. بعضش بعد 80 سال آثارش از بینه. اینطوری بعضی اینطوری بعد 100 سال خدا متعال به پیغمبر اکرم فرمود ان تستغفر لهم 70 مره فلن یغفر لهم. 70 بارم برای من استغفار کنی من نمیبخشی. گاهی آدم حق و ناسش اینطوره، دل کسی رو شکن خدا یاد کن. در روایت فرمود کسی یه حرفی به دیگری بزنه احزنه او، ناراحتش کنه، دلش رو بشکنه، ثم اعطاه الدنیا. کسی دل کسی رو بشکونه، بعد حالا برای اینکه جبران کنه همه دنیا رو به این آقا بده، فلم یکن له کفاره، جبران نمیشه. دل کسی رو بشکونه با هدیه و سرویس طلا و حالا ماها خانوما رو ما آقایون معمولا اینجوری نرمشون میکنیم، دل رو میشکنیم، حرف رو زدیم، خدای نکرده دور از محضر، دور از شهر شما ممکنه کسی دست بزنم داشته باشه، اون که دیگه واقع مصیبت هاست، اون دیگه واقع مصیبت هاست. و بعدا روز مادری میشه، روز همسری میشه، روز تولد، سالگرد ازدواج، گل میخریم و کارت هدیه نمیدونم پارسیال میدیم، سرویس طلا میدیم، جبران نمیشه. آقا جان دل که بشکنه دیگه جبران نمیشه. البته خب ناامید نباید بشین، اگه قبلا خدای نکرده آدم کاری کرده تا جایی که میتونه و بره جبران کنه. بحث در اینه که از این به بعد حواسمون باشه. عالم عالم حساب و کتابه، اینا درهای جهنم، هر کدومش یه در میتونه باشه. یه وقت آدم میکشه پایین، یه لقمه حرام خدای نکرده، یه نگاه حرام خدای نکرده، یه نگاه حرام سرنوشت آدم رو زیر رو میکنه، ورق زندگی آدم رو برمیگردونه. در حالات مرحوم آیت الله هزار جریبی، مال همین هزار جریب خطه شمال بوده، ایشون از علمای بزرگ، ایشون نقل میکنه میگه ما کربلا بودیم در درس وحید بهبهانی، ماجرای عجیبی، در درس وحید بهبهانی شرکت میکردیم. یه روز صبح درس وحید بهبهانی که بودیم دیدم یه آقای با یه سیمای عجیب و غریب و خاص که میخورد اهل قفقاز اون طرف ها بشه، شوروی. دیدم این آقا با سیمای قفقازی یه کیسه طلا دستش گرفته پر طلا و جواهرات. اومد تو مجلس، مجلس درس وحید بهبهانی، داد به دست وحید بهبهانی، گفت اینها باشه خدمت شما، هر جور که صلاح میدونید، برای هر جور که صلاح میدونید خرجش. خب مرحوم وحید بهبهانی مجلس تقلید بود، ایشون گرفت. اون آقا گفتش که حالا این یه داستانی هم داره، من داستانش رو برای شما باید تعریف کنم. داستان چیه؟ گفت من جوانی بودم اهل شیروان، برای کار کاسبی گفتن برم سمت قفقاز و مسکو و اون طرف ها. برم برای کاسبی و تجارت رو. من را افتادم قیل خانواده رو با پدر و مادر اینا خداحافظی کردم، رفتم اون سمت. در بازار مشغول تجارت شدم، یه دکانی گرفتم، حجره گرفتم، اصلا ریختم کاسبی شروع کردم. یه روز یه دختر خانم جوان اومد برای خرید. این همین که میگم یه نگاه این خدا عاقبت ما رو خیر کنه. این دختر جوان زیبا رو من دیدم، دل میرود دستم، صاحب دلان خدا دارم، دل رفت دستم. آدرسش رو گرفتم به مناسبت این که من بازم جنس جدید اگه اومد براتون بیارم و این حرفا، که حالا اون موقع چون تلگرام و اینها نبود امکانات نبود از این حرفا میزدن، که آره شما آدرس رو بدیم من بعدم بیام اونجا جنس جدید بیارم. آدرس رو گرفت و بعد مدت رفت برای خواستگاری. برای خواستگاری رفت، صحبتاش رو کرد، اونا پسندیدن، دیدن جوان جلوزداری، ارزدار، اهل کار. پدر و برادرای دختر گفتن که خیلی خوب ما دختر رو به شما میدیم، فقط شما دین چیه؟ گفت چطور؟ گفتش که ما چون مسیحی هستیم دختر به مسلمون نمیدیم، یه وقت مسلمون نباشه. حالا این جوان شیعه، اهل شیروان، این برگشت گفتش که نه من خیالتون راحت باشه، مشکلی نیست. با خودش گفتش که من چیکار میکنم؟ قید دین رو بزنم؟ قید این دختر رو بزنم؟ خب دین ارزونه دیگه، خیلی دینشون ارزونه، ارزون پینه هرچی، هرچی با دین بخوان انتخاب بکنن دینشو میذاره اون یکی انتخاب میکنه. اینجور هم دیگه خیلی را و دینو لعقون علا احسنت، دین یه چیزی سر زبان سر رختش قیدشو میذاره. برگشت گفت آقا من دینی ندارم، خیال دون راحت باشه، من مسلمون نیستم، از اسلام برگشت. گفت ما به این دختر برسیم، حالا بعدا خدا و پیغمبر، خدا که کریمه، بعدا برای اسلام اینا هم یه فکری میکنه. رفت با این دختر ازدواج کرد، مدت ها گذشت. خب نمیتونستم مثلا به کسی که من مسلمانم میگفت، برادر دختر میومدن سر وقتش، خیلی با تعصب بوده. بعد یه مدت چند سالی که گذشت، خب آقا ما چه غلطی کردیم؟ از اون تب و تاب که آدم میفته، زیباترین زنها با زشترین زنها تفاوتی نمیکنه. ما به خاطر این خانم قید همه چی زدیم، دست از دینمون برداشت. چه بکنیم حالا؟ نه نمازی، نه روزه، هیچ. بعد چند سال گفت من کم کم بیام مخفیانه رو بیارم به خدا و اهل بیت. هیچی یادش نبود، نماز بخواست بخونه یادش نبود، روزه یادش نبود، هیچی نبود. یه مارمزونی هست نمیدونم چی بود، چی کار میکردیم، نمازی رو یادم نیست اصلا چی به چی بود. این آقا برگشت گفتش که من یه چیز رو فقط یادمه از اون دورانی که بودم، اونم امام حسین علیه السلامه و ماجرای کربلا. من میشینم از دین که چیزی بلد نیستم، یه وقتای خلوت میکنم، اونایی که بچگی از امام حسین یادم مونده، روزه های امام حسین اینا، اینا رو با خودم مرور میکنم و گریه میکنم، همینقدر از دین دارم لااقل مسلمون باشم. شروع کرد تو خلوت خودش روزه امام حسین خوندن و بیاد امام حسین کردن. همسرش شد اینو دید، اومد دیدیم نشسته تو اتاق خلوت کرده داری گریه میکنی، یه سری جملات خود میگه. گفت چیه؟ گفت ولم کن، گفت نباید بگیم. که قول میدی به کسی چیزی نگی کفر آره. و حقیقتش من مسلمان بودم به خاطر شما دست از دینم برداشتم پشیمون شدم الان هم برگشتم این هم که دارم میگم از امام حسین ماست مظلوم بود اینطور بود گفت برا من هم بگم برا خانومه شروع کرد گفتن خانومم باش گریه کرد خانومه گفت منم به همین دینی که تو داری هستم یه مدت گذشت این خانوم بهش گفت خانوم خوبم حالا این به خاطر این خانوم دست از دینش برداشت ولی انصافا همین خانوم هم آمد به خیرش گیر خانومه بهش گفتش که تو این امام حسینی که میگی ماجرای کربلا و اینها خب مگه نمیگی که مزارش کربلاست بیا ما جمع کنیم بریم اونجا زندگی کنیم دین و آیینمون هم از همونجا میپرسیم از مردم و علما و اینها میپرسیم و بعد میگردیم به همین که دینی که داشتیم گفت من شروع کردم به توصیه خانومم اموالم رو فروختن که کم کم جمع و جور کنیم بریم به سمت کربلا اموالم رو خورد خورد فروختم خانومم سرطان گرفت تو همون حیث و بیث تو همون گیرودار خانومم از دنیا رفت برادراش جمع شدن شبونه دفنش کردن با چه وضعی با همون آیین مسیحی که میدونید چطور دفن میکنن طلا و جواهرات و اینا همه رو اگه خانوم باشه میت به اون میزنند و تو تابوت میذارن و بدون غسل و کفن و هیچ میذارن تو خانش این آقا میگه من خیلی دلم شکست گفتم این خانوم تازه داشت میومد سمت ما داشت میرفتیم کربلا بنده خدا وسط راه اینطور شد چه بکنیم غسل و کفنش هم ندادن اینا دیگه از مسلمانی انقدرش یادش بود غسل و کفن ندادن چه بکنیم گفت من روزی که دفنش کردن یه روز که گذشت گفت من شب میرم کنار قبرش کلنگ میزنم این جنازه رو در میارم جنازه رو با خودم میبرم کربلا اونجا دفن بکنم با آداب اسلام رفت کنار قبر کلنگ زد قبر رو باز کرد دید تو قبر خانومش یه آقای با سیبیلای از بناگوش در رفته و قیافه عجیب و غریب ترسید هول کرد بیهوش شد همون که بیهوش شد خواب دید خانومش اینا افسانه نیست تا مفهوم اطلاع هزار جریبی نقل کرده میگه تو همون حال خانومم رو خواب دیده بهش گفتم در چه حالی هستی؟ گفت الحمدلله خیلی خوب گفتم چیه این ماجرا؟ این که قبر تو بود چرا این آقا تو شرط میگه؟ گفت میدونی ماجرا چی؟ منو که اینجا دفن کردم ملائکه اومدن جنازه من رو جابجا کردن جنازه من رو کجا بردن؟ گفت در کربلا در حرم امام حسین کنار ساعت زیر ساعت با فاصله چند قدم حتی اشاره کرد چند قدم فاصله گفت اونجا یه گمرکچی عراقی رو گمرکچی ها اون موقع وضعشون چطور بود دیگه چه پولهایی میگرفتن چه زوری میگفتن خیلی زور میکردن گمرکچی عراقی رو امروز کربلا اونجا دفن کرده بودن این ملائکه نقاله بهشون میگن ملائکه نقاله این ملائکه اومدن جنازه من رو برداشتن بردن گذاشتن جای جنازه او جنازه رو برداشتن بردن گذاشتن جای جنازه من اینی که دیدی تو قبل اون آقاست آدرس رو خب بهش گفته بود پاشد رفت کربلا اومد حرم امام حسین علیه السلام به این خدام حرم گفت اون موقع وضع حرم فهم میکرد تو حیات و سهم اینها انبارش رو دفت میکرد گفت که آقا من شما یا آقایی با این ویژگی ها دیده بود چهره رو با این ویژگی ها فلان روز فلانجا دفت نکردیم گفته بودن چرا گفت اون قبلش رو بکنیم شما اجازه نداریم گفت آقا من دارم میگم قیافش رو دارم بهت میگم آدرس رو دارم میدم من یه همچین خوابی دیدم خیلی به اینا اصرار کرد دیگه آخر و لطائف الهیه لیتون استادیشون بکنه قبر رو کندید جنازه خانومش داخل قبر با همون طلا و جواهرات طلا و جواهرات رو برداشت اوورد برای مرحوم آیت الله وحید مهربانی گفت اینا باشه خدمت شما هر کار صلاح میدونین باهاش بکن پس چی شد آقا جان من؟ یه نگاه کارش رسید به اونجا، یه قطره اشکم کارش رسید به اینجا، یه قطره اشک بر عبادالله. مسلمان نبود، تازه میخواست بیاد آشنا بشه بفهمه نماز چیه خدا چیه، اشک میریخت به عبادالله. چش امید ما همین عشق ها و گریه هاست. امشب میخوام متوسط بشم به یکی از کسانی که به ما یاد داد برای ابا عبدالله گریه کنیم، ولی غریب در طول تاریخ، حضرت رباب سلام الله علیه ها. کمتر از ایشون یاد میشه، کمتر اسمش یاد. ایشون به ما یاد داد برای ما حسین گریه کردن. گفتن وقتی که این خانواده اسرای کربلا را خواستن از کربلا خارج کنن، طبق برخی نقل‌ها به حضرت رباب گفتن حرکت کنیم بریم سمت مدینه. ایشون درخواست کرد از زینب کبرا، گفت خانم جان اگر اجازه بدید من همین کربلا بمونم، من دیگه کسی کاری ندارم، همین کربلا باشم. گفتن کربلا موند، هر کاری کردن زیر سایه نمیدن، زیر آفتاب سوزان می‌نشست. برای حسین گریه میکرد، گفتن داغت زیر سایه بشین. گفت من چطور میتونم زیر سایه بشینم وقتی بدن عزیز فاطمه سر رو زیر آفتاب سوزان رها شده بود. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، علیک یا منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی الليل و النهار ولا جهله الله السلام على سعد وعلى علي بن وعلى أولاد سعد وعلى أصحاب رباب کند چگونه کودک شش ماه را به خواب کند، چقدر دور و بر خیمه ها پی آبم، چقدر چشم مرا آب در سراب کند، مثال آجر در انتظار فراد با پدرت در جرد، اما باز عموز رفته که فکری برای آب کنم، چقدر سینه من را به چنگ می آری، چقدر سینه من هم تو را جواب کنم، چگونه هر من با تیر کرد سیرابم به این گمان که برای خدا ثواب کنم، پس از دو سایه ابری نصیب من نشد، چرا که شرم پس از این زمن سهام کند، خجالت از دل خونین تو چرا کرده، قرون خون تو خورشید باز خواب کند، دو خط روزه من باشد پای این روزه، خانوم ها باید بهتر گریه کنند، یا صاحب از زمان یا صلى الله